أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و انشالله که صبح جمعه برای همه عزیزان با برکت بوده باشه. از اینجایی که بسیاری از عزیزان جلسه اولی هست که محضرشون هستیم، نکاتی رو عرض بکنم در مورد این جلسه، بحثمون چیه و قراره چه کار انجام بدیم. مباحث رو دانشگاه فردوسی داشتیم ما سال گذشته و اوایل امسال، کتابی رو با دوستان مرور میکردیم، کتاب آنسوی مرگ. خب طبعا خیلی از عزیزان با خبر هستن از این جریان و شاید خیلی از عزیزان هم فایل ها رو گوش کردن. ما البته اونجا جمع دانشجویی و صمیمانه و خلاصه فکرم نمیکردیم که بحثان انقدر توسعه پیدا بکنه و این ابعاد وسیع پیدا بشه در مخاطبین این بحث. لذا اونجا خیلی بنا نداشتیم بحث ها رو عمیق مطرح بکنیم و انتهای یک سلسله مباحث مفصلی بود که داشتیم. صد و خورده جلسه ما مباحث در مورد عمل و آثار عمل و اینها داشتیم و بعضی دوستان دانشجو گفتن که آقا این بحث هایی که داری خوبه ولی راه نمیندازه ما رو، اینا علمیه، یه چیزایی بگو که ما راه بیافتیم. گفتم خیلی خوب، اگه میخوای راه بیافتید بذار من این کتاب بیام. و فکر نمی‌کردم که 40 جلسه تقریبا طول بکشه. گفتم حالا 3-4 جلسه، من با خودم تصورم اولین بود که هر داستانشو تو یه جلسه میگم تموم میشه. بنا داشتیم که 3-4 جلسه کل کتاب رو توضیح بدیم، بگیم ماجرا اینه. و دیدیم کشش بسیار بالاست، رفقای دانشجو خیلی استقبال کردن، کتابم چه چند تایی آوردن، حالا مسکی برای فروش دیگه ظاهرا. و استقبال خیلی وسیعی شد و ما هم البته بحثا رو تونتون، یعنی روزی 3-4 صفحه از کتاب خوندیم و پیش رفتیم. بحثای ما که تموم شد کلن تازه از 2 ماه بعدش خبرش پیچید، یعنی دانشگاه دیگه تعطیلات بود و اینا. از ما بحثمون توی خرداد، اول خرداد تموم شد، از مرداد و شهریورش تازه دیدیم که داره سیل پیام میاد و تا همین الان واکنش های عجیب و غریب که دیگه حالا خیلی دوست ندارم تو این بخش صحبت بکنم ولی دلگرم کننده است و البته اصل اینه که خدای متعال پذیرفته باشه. چقدر گفتن که ما قصد خودکشی داشتیم و چقدر قصد طلاق داشتن و پیام ها جاهای مختلف که مثلا پسر من خونه رو ترک میکرده و نمیم اینجور بوده و از وقتی این بحثا رو گوش کرده اینجور شده و تحولاتی که حاصل شده برای افراد و الان ماشاءالله افرادی که گفتن ما از وقتی این رو شنیدیم تا حالا دیگه حتی یک گناه هم انجام ندادیم و از این قبیل مسائل. و دیدیم که درخواست زیاده و همه میگفتن که آقا این بحثا ادامه داشته باشه در این زمینه و این موضوع و خصوصا با این روی کرد، چون غرب تو حوزه معاد تازه داره به یه چیزایی میرسه. اون دوگان انگاری که دکارت مطرح کرده بود که جسم و روح دوتاست و با هم فرق میکنه، تو بین خود شخصیت های علمی غرب این بحث نگرفته بود. یعنی حرفای دکارت، با این که دکارت سرمنشه خیلی از مباحث در غرب، ولی بحث دوگان انگاری او جدی گرفته نشده بود. یعنی فضای علمی متریالیست غرب که همه چی رو مادی فرض میکنه، میگه ذهن همون مغز فعل و انفعالات ذهنیه، ذهن و مغز همون روح فعل و انفعالات ذهنیه، طرف فکر میکنه که روحشه، عالم دیگه داره وارد میشه و ابدا این حرفا رو قبول نمیکنه. همه آیه ملوین مورس که ما تو جلسات چندی مورس پوشا بردیم، تو این کتاب معروف خودش بچه ها در آغوش نور، به یه تعبیر خودشو میکشه، میگه آقا من هرچی به این حرفا رو با دکترها میزنم میشه که قبول نمیکنه که یه روحی هم هست. همه میگن که تو خرافاتی شدی، توهم برات باشه. و ایشون آیه ریمون مودی، آیه ایبن الکساندر، اینا شخصیت های علمی مطرح هم تو این حوزه و غرب حرفا اینا رو اصلا نمیپذیره، قبول نمیکنه. تازه دوگانه انگاری هم که دکارت میگه مشکلات جدی داره، چون رو میخواد بگه روح یه چیزه، جسم یه چیز دیگه است، انگار ما دوتاییم، یه جسمیم یه روح. بهترین حرف رو در این حوزه جناب ملا صدرا زده که روح و بدن، نفس و بدن یک چیزه و از جنس اتحاده نه از جنس انضمام، که حالا در مورد این باید مفصل صحبت بشه انشالله. بدن جلوه نازله نفسه، ما دوتا چیز نیستیم، هر که خودشو یه چیز میدونه. نمیگیم من اینی که اینجاست یه چیزه، منه من این یکی هم، یکی دیگه هم روح همه، ایش که اینو دوتا نمیدونم که دکارت حرفش نگه اینو دوتاست. نه، ما میگیم که ما یکی هستیم، این بدنمونه، بدن بهش آسیب وارد میشه، میگه من دردم اومد، ولی تو خواب هم که با بدن کار نداریم باز میگیم من، میگه من خواب دیدم در که چشمم بسته بود. پس این بدن یه ساحت نازل یافته از نفس. خب اینا بحثای خیلی مهم و جدی است. بسیار از اساتید و بزرگان میفهموندن که یکی از دغدغه بزرگان این بود که فلسفه ملا صدرا و خود ملا صدرا هنوز به غرب نرسیده، یعنی در غرب کسی ملا صدرا رو نمیشناسه، از حرف ملا صدرا کسی خبر نداره، نه در غرب، در شرق، در همین مشهد هم الحمدلله میشناسن، ولی به عنوان کافر و مرتد اونجا اصلا نمیشناسن. اگه بشناسن رو هوا میقاپن، اینجا میشناسن به عنوان یک بیدین ملا صدرا. خدا ان شاء الله همه ما رو کمک بکنه و مخصوصا حوزه علمیه رو نجات بده از ورطه جهالت، تهجر، عقب افتادگی، و دنیا رو هم به واسطه نجات حوزه علمیه نجات بده ان شاء الله. این حرفا وقتی مطرح میشه، ما از آلمان، از آمریکا، خیلی جاها دائم پیام داریم که آقا ما این حرفا رو گوش کردیم، زندگیمون عوض شده، حال و روزمون عوض شده. خب اونی که گم شده داره تو اون فضای غرب و تو اون فضای مادی، این حرفا وقتی به گوشش میخوره میبینه که آقا یه روزنه‌ای داره باز میشه به روش، و خود غرب یه دری به روش باز شده. از 1975 که ریمون مودی وارد این فضا شده و NDE رو وارد فضای علمی کرده، ما تا الان هزاران مقاله داریم. من یه آمار رو ابتدیم، آمار قدیمیه، آمار مال سال 1982، سازمان آمارگیری گلوب میگه که حالا 1975 ریمون مودی شروع کرده این بحثا رو، تجربه نزدیک به مرگ و این بقایه که برای کسایی که مثلا تو کما بودن یا مرگ بالینی پیدا کردن دقایقی، میگه که سال 82، یعنی 7 سال بعد از اینکه ایشون کتابو شروع کرده نوشته، این سازمان گلوب اعلام کرده که 8 میلیون آمریکایی بزرگسال واجد تجربه نزدیک به مرگ هستن. بعد میگه در قیاس با جمعیت اون موقع ایالات متحده، از هر 20 نفر یکی صاحب تجربه نزدیک به مرگ، الان ظاهرا رسیده به هر 10 نفر یا هر 8 نفر. آمار جدیدش من داشتم تا 2001 و به بعد و اینا، البته بگم بین این 2300 صفحه که اینجا دارم پیداش بکنم. و تو غرب به مستندات ما فقط 4-5 تا فیلم سینمایی تو این سالهای اخیر داشتیم که اگر فرصت بشه ما امروز می‌خواستیم یکی دو تا کلیپ پخش بکنیم، سیستم آماده نشد. 4-5 فیلم سینمایی خوب ساخته شده تو هالیوود در مورد تجربه نزدیک به مرگ و همین کتاب آن سوی مرگ و خیلی از مسائلش رو توی فیلم ها نشون دادن. و فضای غرب کاملا آماده است برای این مطالب، یعنی ما بهترین زمینه که داریم برای طرح این مبانی قوی خودمون که واقعا هیچکی دست پر ما رو نداره، بهترین فضا همین فضای تجربه های نزدیک به مرگ و عرصه خطرناکی هم هست، یعنی شرایط بسیار خطیریه، چون الان دیگه قراقاتی هم بهش زیاد اضافه کردن که من چند بار گفتم، الان دیگه هم جنس بازان میگن که ما تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردیم و بعد دیدیم با اون پارتنر خودمون تو بهش با هم بودیم، دیگه الان اینجوری شده، دیگه تجربه نزدیک به مرگ دیگه، درش هم که باز، صاحب هم که نداره. بعد هر کسی هم اونجا میبینه همون جاشون خوبه. و یه آمارهای خوبی من اینجا دارم که بیشتر اینایی که اتفاقا از جهت اخلاقی و اعتقادی و اینها بد بودن، حالا آمارش رو براتون بخونم، تجربه نزدیک به مرگ اینا در تجربه جهنم 0% بوده. نکته جالبیه، یعنی هیچ کدوم از این تبهکارا وقتی در تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردن تو غرب، هیچ کی نیومد بگه جهنمی هست. نکته عجیبی است، بعداً اون صحبت بکنیم چرا. اصلا خود تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ بین ماها شروع شده یه سری کارهایی، یک کتاب، یکی دو تا کتاب تو این سالهای اخیر چاپ شده که بنده یکیشو دیشب سفارش دادم، مثلا تازه شب با خبر شدم که یه کتاب اینجور نوشته شده، کتاب 300 صفحه‌ای تهران، سفارش دادم که با پست یه دونه کلن کتاب ازش بود با پست بفرستن که حالا احتمالاً هفته بعد برسه دستم. و تازه داره کم کم، اونم نه تو فضای حوزه ما، فضای حوزه که نه، تو فضای دانشگاه یه کمی داره یه سری مباحث مطرح میشه از بحث تجربه نزدیک به مرگ و اینجور مسائل، و متخصصین عصب شناسی، جراحای مغز، اینا تو این حوزه ها با یه تشنگی و آتش و شیفتگی دارن کار میکنن. برخی هم تو دانشگاهیان از کسانی که فلسفه و اینها کار کردن، مثلا دکتر اعتمادی نیا که همین کتابی که عرض کردم مال ایشونه، ایشون کتاب‌هایی تو این زمینه و مقالاتی دارن که بنده چند تا مقاله‌شون هم اینجا دارم. یه مستندی هم شبکه مستند ساخته در مورد تجربه نزدیک به مرگ که کارشناسش ایشون بوده، اینا من آورده بودم که پخش به شرط 45 دقیقه است. خیلی مستند خوبی است، یعنی هم کتاب آنسوی مرگ تقریبا یه بخشایش خوب کار کردن، انیمیشن سازی کردن تو مستند، تصاویر خوبی درست کردن و مطالب خوبی داره. ولی اگر ضوابط و قواعدش فهمیده نشه، این بحثا به کسی کمک نخواهد کرد، چون هر کی تجربه نزدیک به مرگ هم که معمولا داشتن، همه سبک بودن و راحت بودن و آزاد بودن و اسم اینا گذاشتن مرگ. هر کی هم رفته اومده 100% اینها، این آماریه که داریم، گفتن 100% افرادی که تجربه نزدیک به مرگ پیدا کردن برگشتن، نظرشون نسبت به مرگ مثبت شده، یعنی همه علاقمند به مرگ شدن. خب چیز خوبی است، یعنی نسبت به مرگ کشش پیدا کردن از این وحشت، چون تو قبل هر وقت میخوان یه چیزی بترسونن، یه اسکلت و دو تا استخون زیرشه، خطر مرگ و علامت مرگ و کلن یاد مرگ اینه دیگه، یه اسکلت و دو تا استخونه، و هر چی که دیگه میخوان اوج خطر رو برسونن، میخوان بگن این پیچه خیلی خطرناکه، یه دونه از این عکس ها میذارن، خطر مرگ، یعنی خطر مرگ دیگه بالاترین خطریه که تو زندگی هر کسی میتونه باشه. خب این آدم ها میترسونه از مرگ. خب اینا خودشون الان رسیدن که مرگ یه همچین چیز خطرناک و عجیب غریبی هم نیست. ولی از اون طرف ضابطه هم نداره، یعنی خب خوب باشی بد باشی، اختلاس بکنی 3,000,000,000,000، یک قرون اختلاس نکنی، آخرش همه اونور راحت هم میرن بالا و توی تونل نوری وارد میشن و کلن اوضاع برای همه خوبه. اینجا یکم باید بحثای علمی بشه، ضوابطش کشف بشه که دقیقا تجربه نزدیک به مرگ چیه. تجربه نزدیک به مرگ همون حال احتضاریه که ما میگیم، مرگ برزخیه، تجربه ای از عالم مثال. بله اینا اقوالیه که بین ماها مطرحه. خب شیخ اشراق جناب سهروردی نظرات خوبی داره در این زمینه، انشالله مطرح میکنیم. خیلی های دیگه بعده تو بعضی مقالات دیدم گفتن آخر ما از خدامون، گفتن آخر در مورد تجربه نزدیک به مرگ نظر مثبت نهایی نمیتونیم بدیم، یه سری چیزاش درسته، یه چیزی چیزاش معلوم نیست، نمیدونم این حال احتضار ورود به برزخ، حالاتی که اونجا میگن هیچ کدوم اونجا تطابق نداره. کتابی رو که ما میخوایم با عزیزان، یعنی شروع کرده بودم، خیلی هم پیش نرفته شروع کردیم به مباحثه، کتاب 3 دقیقه در قیامت. این کتاب توی کتاب‌های NDE و تجربه نزدیک به مرگ منحصر به فرد، یعنی در دنیا ما مثل این کتاب نداریم. البته یه کمی ادبیاتش به قول معروف ادبیات آخوندی، یعنی هی وسطاش نصیحت میکنه، آیه قرآن میگه، حدیث میخونه. خب ایناش هست که اینا به نظر بنده به اعتبار علمی کتاب آسیب میزنه، یعنی اونی که این اتفاق واسش پیش اومده که یک جانباز مدافع حرم بوده و در یکی از محورهای عملیاتی البته سال 90 در ارومیه و اون سمتا ایشون مجروح میشه و چشمش رو از دست میده، بعد عمل جراحی رو چشمش انجام میدن، بیهوشش میکنن، 3 دقیقه ایشون از دنیا میره و تو اون 3 دقیقه مسائلی رو میبینه که اسمش رو گذاشتن 3 دقیقه در قیامت. تو تجربه نزدیک به مرگ معمولا انقدری عمق نداره تجربه نزدیک به مرگ، یعنی طرف میره همون حوالی تهش اینه که یکی از اقوامشو، پدرشو، پدر بزرگشو، رفیقشو میبینه، که الان من عرض میکنم 9 تا ویژگی تو همه تجربه های نزدیک به مرگ مشترکه در نظر آقای ملوین مورس، در نظر جفری لانگ 11 تا ویژگی مشترکی که انشالله میخونم برات. و به نظر ما میرسه که هیچ کنم از اینا لازم نیست تجربه نزدیک به مرگ. اینا اولا که تجربه مرگ نیست، نه حالت احتضار، نه مرگ برزخی. اکثر اینا که میبینن، اینها یک تجربه از عالم مثال، تجربه عمیق از عالم مثال، هیچ چیز دیگه هم نیست. و تا حدی اسمش میشه گذاشت پرواز روح. پرواز روح. بعضی از اینها عمیق‌تره، اینا وارد برزخ میشوند. اونایی که عمیق‌تر نیست، فقط یه دور با اعمالشون، یعنی میبینه از بچگی چه کارایی کرده، از جلوی چشمش رد میشه. این یکی از مشترکاتی که همه تجربه های نزدیک به مرگ داشتن. این کتاب اینجوری نیست. این کتاب سه دقیقه در قیامت این نیست که یک دور تجربه های، یعنی از اول مرگ رو فقط ببینه، حساب و کتاب اعمالش رسیدگی میشه. ما تو هیچ کدوم از تجربه نزدیک به مرگی که چاپ شده و داریم، مثلا اینکه بهترین کتابایی که چاپ شده این کتاب بهشت برین حقیقت دارد از آقای ایبن الکساندر که 7-8 تا ترجمه مختلف شده تو ایران، و آقای ریمون مودی میگه که من بهترین تجربه نزدیک به مرگ که دیدم همین بوده. که من نکاتی از این کتاب میشه جلسات بعد عرض میکنم براتون. خیلی چیز ویژه‌ای ندیده، خیلی اتفاق خاص نیفتاده، یه سری حرفا رو فهمیده که خیلی مهمه و زندگیشو عوض میکنه در مورد قیامت و خدا و این مسائل. و هیچ کدوم از اینا وارد حساب و کتاب دقیق نمیشن، هیچ کی به حساب و کتاب نمیرسه. ایشون مور از ماست میکشن براش، در حالی که شهید بوده و تک تک اعمال. میگه اون فلان کلمه‌ای که اونجا گفتم، که من یکی دو تاش فرضتون مثال بزنم، میگه که مثلا ما بچه بودیم، حالا خیلی نترسیدیم، تو کتاب ترسناکیه، ما میخوایم اول خوب زمینه سازی بکنیم بعد وارد اون بخشای ترسناکش بشیم. یعنی کتاب آن سوی مرگ و وادی حق و ناس و اینا سنگین‌تره، که بعضی پیام دادن که ما از وقتی حق و ناس رو گوش کردیم یه ریز داریم گریه میکنیم، 2 روز 3 روز یه هفته است فقط داریم گریه میکنیم. بله، حالا اینو دیگه اگه بشنون بخونن نمیدونم چیکار میخوان بکنن، چون این خیلی سنگین‌تره. بله، اونجا ایشون میگه که موقع حساب کتابا که شد و اینا، یه پیرمردی بود تو مسجد ما، ما نوجوان بودیم تو مسجد، جزء بسیجای مسجد بودیم و فعالیت میکردیم، مال سمت نجف آباد اون طرف هم هست، ایشون اسمی ازش نیست تو کتاب، می اون طرف ها فعالیت هایی داشتیم تو مسجد. یه شب ما سیاهی زده بودیم و مسجد آماده کرده بودیم، گفت که این پیرمرد اومد به ما با یه متلکی با یه لحنی، گفتش که اینا هم که کارش به خاطر خدا نیست، همش به خاطر فیلمه و یه همچین چیزی. مثلا وقتی من رفتم اونجا موقع حساب و کتاب و اینا شد، اون پیرمرد رو دیدم که اونجا معطله، گفت من معطل تو بودم اینجا، من 4 سال چند سال از دنیا رفتم، معطلم که تو بیه سر این یک کلمه که به تو گفتم که باید حساب رسیده بشه. بعدشون میگه که من چون هرچی عمل داشتم قبلش خودم خالی شده بودم، همه رو از من گرفته بودن، شهیدم هستم. اما موسی فهمید که حق الناس هم، اگه شما شهادای کربلا حق الناس داشته باشی، شهادت اینجا پای رکاب من حلش نمیکنه، باید حق الناس رو برید درستش بود. بعد میگه من چون پروندم خالی شده بود، گفتم این پیرمرده نمیگذرم. گفتن که خب پس باید معادل سازی بشه. در مورد اینا مفصل باید صحبت بکنیم که اصلا یعنی چی عمل یکی و تبدیل یکی دیگه میدن. مگه قرآن نمیگه عمل هر کسی با خودشه، لا تذر و وازرتون وزر اخرى. این 3-4 جلسه لااقل بحث عمیق میخواد که یعنی چی یه نفر عملش رو تحویل یکی دیگه میده در ازای گناهی که کرده، حق و ناسی که داره. بحثای دقیق باید بشه. میگه که گفتم نمیگذرم. گفتم خیلی خوب. این آقا چند سال پیش یه زمین بزرگی رو وقف کرده، احدی خبر نداشته، هیچ کی خبر نداره. اگه نمیگذری این آقا باید اون زمینی که وقف کرده رو بده به تو تا اجازه بدیم وارد بهشت برزخی بشی. تو این کتاب میگه که اول دیدم که خیلی شادابه این پیرمرد، منتظر بود که اینجا اوکی از من بگیره بره. من گفتم که نمیذارم تا این زمین رو من تحویل بده، زمین وقف شده، زمین بزرگ، هیچ کی هم خبر نداشته، عمل خالصانه. گفت این عملو به من تحویل دادم، پیرمرد چروک شد و یه ناراحتی افسردگی رفت تو بهش، که میگه بعد که من برگشتم تو دنیا رفتم آمارشو گرفتم تو مسجد پرسیدم اینا آجایی رو وقت کرده بوده کسی خبر نداشت، گفتن یه رفیق صمیمی داره اون شاید بدونه. اون گفت تو از کجا میدونی کسی خبر نداشته؟ گفتم کارت نباشه من بگو. که میگه رفت زمین منو شده دادم، زمین بهترین جا و زمین بزرگ و دادم، زمین مال من شده. حالا این ماجراست. یه ماجرا دیگه هم میگه که حالا من چند تا داره الان، یکی از عزیزان کتاب ما دادن گفتن این با اون کتابی که تو داری فرق میکنه، چند تا داستان بهش اضافه شد، حالا لطف کردن و قرارم شده که بیارن جهت عزیزی که میخوان کتاب رو بگیرن. میگه که من یه سفر کربلا رفتم، تو عمرم کربلا انقدر نچسب نرفته بودم که اصلا من نچسب بود. یه پیرمردی تو کاروان اون بود، همه کاراش با من بود. و اولش من یه غلطی کردم، اول گفتن کی از این پیرمرد محافظت میکنه، من گفتم من دیگه، تا آخر کاراش با من بود و نه به زیارت رسیدم، نه به حرم رسیدم، نه به نماز رسیدم، تا این از هتل را بندازم 2 ساعت، تا بیارم هتل 2 ساعت، ببرم سر شام 2 ساعت، بیارم نهار 2 ساعت، به هیچی نرسیدم. خیلی هم اصابم خورد بود، من چه غلطی کردم که قبول کردم که این بابا رو با خودم بیارم. بعد بیارم ماجراش رو صفحه 43، بعد میگه که آخرش این پیرمرد آخر سفر نگاه کرد به گنبد ابوعبدالله، بر من دعا کرد و حالا پیداش بکنه. بعد یه جب درسه درست کردیم، یه بار دیدم پیرمرد عیسی رو به حرم کرد، با انگشت دست مرا به آقا نشون داد، با همون زبان بی زبانی بر من دعا کرد. این همین دعا که کرده بود، میگه اونجا که رفتم من گفتن که 5 سال اعمالت نادیده گرفته شد به خاطر این دعایی که این ظاهر امام حسین برای تو کرد. 5 سال پرونده رو رد کردن، از 5 سال عمل گذشت. این حالا 2 تا از داستانه کتابه. کتاب خیلی مطلب زیادی نداره، این 90 صفحه بیشتر نیست، ولی هر کدوم از داستانهاش خیلی عمیقه، پرمطلبه، جای توضیح داره. و در بین تجربه نزدیک به مرگ عرض کردم منحصر به فرد، هیچ کی اینجور عمق نداره مطالبش، از این جهت خیلی کتاب خاصی است. خب در مورد تجربه نزدیک به مرگ مطلب زیاده، من یکی این با تو فضای غرب نکاتی رو عرض بکنم، بعد یه سری توضیحات بدم و دیگه خیلی اذیت نکنم عزیزان. از این کتاب آقای ملوین مورز صفحه 137 به تجربه نزدیک به مرگش رو بخونم براتون، بعد میام از متن کتابی مقداری بخونیم، چون خیلی از عزیزان در جریان مطالب ما نبودن، امروز بسیار که بیشتر از اون در جریان قرار بگیرن داریم این مطالب رو عرض میکنیم، وگرنه بحثمون از روی کتاب صدایی در قیامت. ایشون میگه که این آقای ملوین مورز هلوش 80 تا بچه رو رفته تو این بحث پیدا کرده، چون حوزه تخصصی خودش هم بوده و تک تک اینها رو جمع کرده حالاتشون رو. و یکی نکات جالب اینه که جفری لانگ میگه که درسته که ملوین مورز رفته رو بچه ها کار کرده که اینا یه وقت تحت تأثیر افکار مذهبیشون نبوده باشن، ولی نکته جالبش به اینه که بین تجربه نزدیک به مرگ بچه ها با تجربه نزدیک به مرگ پیر مرد و جوان ها و اینا هیچ تفاوتی نیست. یعنی هر کیم کتاب عقایدش بوده تو اون مسئله اولیه‌ای که دیده، چون همه هم مسئله اولیه رو دیدن، همه وارد تونل نور شدن، همه نمیدونم اقوامشون دیدن، همه اعمالشون رو دیدن، همه اینا مشترک بوده، فرقی نمی‌کرد. برازم کردم که خیلی عمیق نبوده، یعنی تو اینا کسی که خیلی عمیق چیزی گیرش اومده باشه نداریم. گردن ایبن الکساندر اونم چیزایی که دیده چیز خاصی نیست، مطالبی که نصیبش شده خیلی خاصه، که به رفقامو گفتم، گفتم که این کتاب مطالب شما احساس بگوین یه رمان سطح سوم و درجه سوم دارید میخونید، بسیار کتاب بیروح، مطالب بسیار عادی داره احوالشو نقل میکنه، یهو به یه جایش میرسه میگه من تو اون تجربه نزدیک به مرگ این مطلب رو فهمیدم، دقیقا میبینید 2 صفحه المیزانه، من این رو سوا کردم یه 10-12 تاییش هست که قشنگ می‌بینی این 2 صفحه المیزانه، که من ذهنم بود که این 2 صفحه رو مثلا بخونم بعد بعداً بگم دقیقاً معلوم طباطبایی شخصی المیزان همین عبارات رو چه شکلی گفته. اینو اسمش رو می‌ذاریم شهود، اسم این شهوده. و لزوماً هر کسی که تجربه نزدیک به مرگ داره و حتی خود مرگ رو داره این مطالب نصیبش نمیشه. ایشون هم میگه من هیچ صلاحیت در خودم ندیدم، من احساس می‌کنم خدا منو به عنوان یک عنصری برانگیخته بیام غرب و نجات بدم، میگه من خودم منکر همه این حرفا بودم، اصلا قبول نشم، مسخره میکردم، خدا منو فرستاده بیام به غرب با ادبیاتی که دارم با تخصصی که دارم حالی بکنم، آقا ماجرا اینه، اینا رو زنده بکنم بیدارشون کنم. خب آقای ملوین مورس میگه که ماجرای دیگری رو از یکی از بیماران خودم برایتان نقل میکنه. هر وقت که درباره ماهیت اسرارآمیز روح و انرژی ناشناخته‌ای که زندگی ما را روشن می‌کند فکر می‌کنم، به یاد این ماجرا می‌افتم. ماجرا برای پسری اتفاق افتاد که من اینجا اسمش را بن می‌گذارم. این پسر الان یک پلیس 47 ساله است، اما وقتی 14 ساله بود دچار تب شدید روماتیسمی شد و هفته‌ها در بیمارستان کودکان بوستون بستری شد. وضعیت او وخیم‌تر شد تا اینکه یک روز دردهای شدیدی در قفسه سینه‌اش احساس کرد. این دردها شدید و شدیدتر شدند تا جایی که دیگر نتوانست آنها را نادیده بگیرد. او یادش می‌آید که با پرستار صحبت کرد و به او گفت که دارد اتفاق بدی می‌افتد. او دید که پرستار از اتاق بیرون دوید تا دکتر را خبر کند. ناگهان بن متوجه چیز عجیبی شد. او می‌توانست دنبال پرستار برود. همینطور که پرستار داشت وضعیت بن را برای دکتر توضیح میداد، بن پشت سر او در هوا شناور بود، جدا شده بود، خلق کرده بود روح رو از بدن. آنها به طرف اتاق او دویدند تا نگاهی به بدنش بیاندازند. بن هم پشت سر آنها رفت، متوجه شد که دارد به جسم خودش نگاه میکنه و مانند یک ناظر خونسرد و بیتفاوت کل صحنه را از بالا تماشا میکنه. اینا بین همشون مشترکه، میگن ما هیچ دچار وحشت نشدیم وقتی دیدیم که ما یه جای جسمم یه جای دیگه است. خیلی برام عادی بود سر صحنه که شما مثلا یه نفر مثل اینکه شما یه وارد جا بشین نفر رو تخت خوابیده. اینا توضیحات داره ان شاء الله عرض میکنم، اولا که چیه و چرا اینجوری میشه. او به پایین نگاه کرد و دید با یک رشته نقره‌ای، اینا که آنسوی مرگ و گوش دادن و تشبت داشتن و اینا بحث رشته های نقره ای رو، و از نکات عجیب اینه که اینا از سر تا سر دنیا که حالا یه سایتی دارن بیش از 4000 تا تجربه نزدیک به مرگ رو اونجا بارگذاری کردن به زبان های مختلف. همین تجربه نزدیک به مرگ رو اگه سرش بکنید nderf.org، این یکیه، سایت های دیگه هم داره. بعد اونجا شما میبینید که همه اینا تو این بحثا مشترکن، یعنی طرف مال کوباه، مال انگلیسه، مال لندنه، مال چنان کاناداه، مال اتریشه، مال ایرانه، مال دبی، همه اینا حرفا همه همینه. خیلی چیز عجیبیه. تو منطق ما میگیم آقا وقتی یه چیزی از متواترات شد، منطق ارسطویی، وقتی یه چیزی از متواترات شد جزء بدیهیات میشه، و همین هم که طرفدار این هستن که روحی وجود داره میگن آقا دلیلش اینه که همه اینها آدم‌های متعدد متنوع یه چیز رو دیدن، نمیشه که این همه آدم‌ها با هم بخوان دروغ بگن. بچه 5 ساله هم همین رو دیده، پیرمرد 80 ساله هم همین رو دیده، جوان 30 ساله هم همین رو دیده، اون کشیک کشیش بوده، این کشیک بوده، فرقی نمی‌کنه، اون کشیشه همین رو دیده که این کشیکه دیده، اون کشیش بوده، این یکی توی سر بار بوده داشته مشغول خوردن بوده، خورده که زده بالا و خلاصه رفته اون ور. داریم اینجوری دیگه، بعضی از اینا به خاطر مصرف بالا مواد مخدر این تجربه رو پیدا کرد. اینم همون دیده که اون کشیشه دیده، همون دیده که اون روحانی دیده، فرق نمیکنه. نمیشه دیگه گفت اینا دروغ زایده ذهنه. البته حالا اون یکی هم میان همینا هم توجیه میکنن، میگن نه این فعل و انفعالات مغز توی حالات خاصی چون به یه درصد خاصی میرسه اکسیژن مغز، هر کاریش میگن جون به جونشون بگن حاضر نیستن قبول کنن که آقا بعد اینجا خبری هست. بعد من گفتن که اینا حاصل تلقینه، چون آدمی زاد از مرگ میترسه هی میخواد به خودش تلقین کنه یه خبری اونور هست. اینا دیگه کیه فرق میکنه؟ تو این کتاب نکته جالبی که میگه اینه، میگه که با بعضی از این بچه‌ها من صحبت میکردم بهشون گفتم تجربه نزدیک به مرگ، میدونستم تجربه نزدیک به مرگ داره، رنگش میپرید، گفت نه، گفت کلیش کار میکردم که من بگه تجربه نزدیک به مرگشو، میگه من یکی دو نفر رو گفتم به شدت منو مسخره کردن، من تو جامعه منزوی شدم، جرئت نمی‌کنم دیگه به کسی بگم. میگم من کلی رو ذهن این کار می‌کردم که آماده بشه من بگه. یه همچین فضاییه. حالا اینجا یه نفر خواب ببینه صبح تو تلگرام و اینستا و همه با خبرن دیگه. این طرف تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرده، به احدی نمیذاره این خبر برسه. بس که مسخره می‌کنم تو فشار قرارش بدم. این خول شده دیوونه شده. البته من خودمونم گویا اینجوری هست دیگه، کسی یه چیزایی رو بخواد بگه، همین آقام تو هم صدق در قیامت میگه، میگه اول من یه سری چیزا به یکی ادعی میگفتم، کم کم دیدم که فک و فامیل چپ چپ به من نگاه میکنه، میگه بدبخت دیگه پاک تعطیل شد و یه دوزارم عقلش از دست داد. خب میگه او به پایین نگاه کرد، ماجرای کیو داریم میگیم، اسمش چی بود؟ بن. به پایین نگاه کرد و دید با یک رشته نقره‌ای که پایش چسبیده بود به بدنش وصل است. به نظر می‌رسید این تنها اتصالی بود که با بدنش داشت. چند ثانیه پیش درد شدیدی تمام وجودش را گرفته بود، اما حالا بی هیچ دردی بر فراز جسمش در هوا شناور و پرستاران و پزشکان را می‌دید که داشتن تلاش می‌کردند دوباره قلب او را به کار بیاندازند. همینطور که داشت آنچرا که در پایین اتفاق می‌افتاد تماشا می‌کرد، ناگهان این احساس به او دست داد که گویی هوشش به میزان قابل توجهی زیاد شده است. نکتهش به اینه که اینا میگن که این تو حالت بیهوشیه، خلصه و خلایی و قراغاتیه و هیچی حالیش نمیشو، اصلا دقیقا برعکسه. تفاوت تجربه نزدیک به مرگ با خواب و کما و اینجور مسائل دقیقا در همینه. یعنی وقتی وارد عالم مثال میشه، که ما گفتیم تجربه نزدیک به مرگ نباید اسمشو بذاریم، باید بذاریم تجربه از عالم مثال، چون خیلی رفت به مرگ نداره این مسئله. وقتی که وارد عالم مثال میشه، احساس میکنه که من خیلی بیش از آنچه که تا حالا میدونستم میدونم، قدرتم خیلی بیشتر از اون چیزی که تا حالا بوده و توسعه عجیبی رو طرف در خودش احساس میکنه. این میشه علامتش. میگه که همینطور که داشت با آرامش به صحنه پرجوش و خروش پایین نگاه میکرد، متوجه شد که دو موجود نورانی در دو طرفش قرار دارن. بن میگوید حضور این موجودات نورانی به او احساس آرامش، عشق و شناخت میداد. این ستا همه اینایی که تجربه کرد، این ستا رو تجربه کرد: آرامش، عشق، شناخت، همون معرفت. این ستا با هم که حالا عرض میکنم، این مثال خوبی رو عرض میکنم چرا اینجور میشه. اون تونل نوری هم که هر کدوم میبینن چرا اینجوریه؟ تو یک کلیپ آورده بودم براتون پخش بکنم در مورد تونل نور، حالا اگه باشه جلسات بعد، که یه شبیه سازی کردن روی خلبان ها که میخوان بالا بفرستن، اینا روی این جت هایی که توی کارگاه اول روش کار میکنن یه سرعتی رو بالا میبرن، میگه از یه سرعتی که بالاتر میره این جت، اینا تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن و همشون هم تونل نور میبینن. خیلی جالب. حالا کلیپشو انشالله بشه جلسات بعد میدم ببینید. بن میگوید اینطور نبود که انگار همه چیز رو میدونم، بیشتر مثل این بود که یه مرتبه فهمیدم زندگی خیلی ساده تر از اون چیزیه که اکثر ما فکر میکنیم. همه سنگینی و ثقل و درگیری و اذیت و مزاحمت و فشار و اینا مال ماده است. یه جمله مرحوم آیت‌الله رضوی بهجت دارن، این جمله فوق‌العاده است. این جمله بس 100 جلد کتاب بشه. ایشون میفرماید تا انسان، دو خطه، تا انسان در دنیاست مشکلات دارند، مگر این که از دنیا برود حقیقتاً یا حکمن. دوباره بگم، تا انسان در دنیاست مشکلات دارد، مگر این که از دنیا برود حقیقتاً یا حکمن. حقیقتاً چیه؟ مرگ واقعی. حکمنش چیه؟ اینه. یعنی انسان تو دنیا هست ولی تو دنیا نیست، تو عالم مثاله، تو برزخه، تو بالاتره، قلب اونجاست، اونجا داره زندگی میکنه. یه وقت ما یه جمله در مورد مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی نوشته بودیم، یه بنری درست کردیم که برخی عزیزان لطف کردن تو فضای مجازی به اسم خودشون منتشر کردن، اشکالم نداره، از قبلش هم چیزی گیرشون اومد بازم اشکال نداره، حالا با دیگه اوناس شلاویر میبینیم. بعد عرض کنم که یه جمله زیر عکس آیت الله بهاءالدینی نوشته بودیم که همیشه در برزخ بود، گاهی در دنیا. داماد آقای بهاءالدینی اومد به منزل ما از دوستان ما، این بنر رو دید، دو تا چلتایی بود، یعنی 80 تا عکس بود رو دیوارو، این سر خونه تا اون سر خونه، حالا اینجا یه جاش داشته باشی برش نمیدونم کجاست، فکر کنم قرمه، حالا بریم اینجا پیش ازش استفاده کنیم. بعد این داماد بهاءالدینی اینو که نگاه کرد رنگش پرید، گفت من تو عمرم من با آقای بهادینی زندگی کردم، ندیدم کسی اینجوری تو یه خط آقای بهادینی تو یه کلمه خلاصه بکنه، همش همین بود. آقای بهادینی دقیقاً این بود. آقازاده آقای بهجت می‌فهمید که ما وقتی با پدرمون صحبت می‌کردیم، خیلی اینا لطیف و نکته توشه. میگه وقتی من پدرم صدا می‌زدم، کارش داشتم، پدرم که می‌خواست به من توجه بکنه، احساس می‌کردم از یه راه دوری داره برمیگرده. کلی راه باید برگرده، جواب منو بده دوره برگرده. میگه من اذیت می‌شدم دیگه، سرم خیلی مسائل اصلا صداش نمی‌کردم. احساس می‌کنم کلی راه داره میاد که ببینه چی میگی؟ بعد باز کلی راه باید برگرده. این همینه. حقیقتاً یا حکمن. این در دنیا نیست. حکمن در دنیا نیست. بدنش بین مردم. ابدان هم فی دنیا و قلوب هم فی الجنه، امیر المومنین فرمود. بدنش دنیاست، دل تو بهشت. هم و الجنه تو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. کدوم خطبه است؟ خطبه متقین، خطبه حمام. فرمود این متقین شکلی هم تو دنیاست ولی داره تو بهشت، با بهشت زندگی میکنه. علامت یقینه ها، اینا یک گوشه های از یقین براشون حاصل شده. اگه کسی اهل یقین بود، هزار هزار از این مسائل براش حاصل میشه که یه بحث مفصلی داره. انشالله نهایی بعده هم میدیم، نمیدونم مثلا عمرمون کفاف میده که اینا رو بخوایم بگیم، چون تو آنسو مرگم هی وعده دادیم و آخر همجور پیام میاد یا اونو گفتی بعدم میگم نگفت، اینو گفتی بعدم میگم همجور لیست کردن وزیر 30-40 تا چیز تو گفتی ما میگم، میگه آنه اینجا میگیم اینشالله که اینجا قطعا نخواهیم کن. خلاصه خدا و توفیق بده این بحثات بتونیم داشته باشیم. میگه دیدم زندگی خیلی ساده تر از اون چیزیه که اکثر ما فکر میکنیم. پزشکان داشتن بن رو از دست میدادن یا حداقل جسم او رو. آنها هر کاری که میدونستن برای انجام داده بودن و حالا داشتن یک سوزن بزرگ رو توی قفسه سینه‌اش فرو میکردن تا آدرنالین به قلبش تزریق کنن. همینطور که بن داشت این مراحل بحرانی رو تماشا میکرد، اون موجودات نورانی که در دو طرفش بودن از او پرسیدن آیا میخواهد روی زمین بماند یا با آنها برود. او همینطور که داشت به پزشکان که منتظر تأثیر آدرنالین بودن نگاه میکرد، جواب داد میخوام بمونم. نت خیلی توش نکته است، تعلقش به اینجاست دیگه، به اینجا بنده. اون موجودات رفتن و بن دکترها رو دید که از کارشون دست کشیده و ملحفه‌ای روی صورت او کشیدن. میتونه صدای افراد رو از توی راه رو بشنود. یه حرف سنگین و خطرناک بزنم یا فعلا زوده؟ میترسم یه کمی، همه خانوم ها خطرپذیرن میشه. حالا بزن یه وقتی دیگه کم توضیحات باقی دارم. آقا میترسم ما رو بگیرن ببرن اینجا حبسمون بکنن، یعنی کفریات داره میگه، حبس دنیا هست. میگن که آدم وقتی میخواد بره، نفس میخواد بره، نفسی به این بدن بند نیست. حالا یه جمله توضیحات داره. ببینید موت اختیاری که میگن یعنی چی؟ یعنی نفس هر وقت اراده میکنه. الان که یکی از دوستان گفتن یا آقای اومده گفته که موت اختیاری چیه؟ هر کی چشو ببنده میگه من رفتم. اینه که موت اختیاری مسئله همینقدر ساده است. موت اختیاری یعنی چی؟ یعنی این نفس اراده میکنه فعلا با بدن کار نداشته باشه. نمیدونم تو بحث آنسوی مرگ گفتم یا نه. یادم نمیاد. بس که حرف میزنیم به راجع میکنیم خودم یادم نمیاد کجا چی میگیم. من علامه طباطبایی میخواستن عمل جراحی کنن، گفتم نه اونجا نگفتم. میخواستن عمل جراحی کنن، بهشون گفته بودن که آقا باید شما رو بیهوش کنن. بهشون فهم دادن نمیخواد. گفتن آقا عمل چشم دست و پا که نیست. حالا مرحوم استاد جمال گلپایگانی بودن، آیت الله میلانی بودن، علامه طباطبایی بودن، خدای بهجت بودن، خیلی از این بزرگان بوده. گفته بودن آقا چشمه. اینو از یکی از شاگردان علامه طباطبایی خودم شنیدم که ایشون فرمود، من خودم از علامه شنیدم اینا، که یه نقطه‌ای تو چشم ایشون افتاده بوده، اینو می‌خواستن در بیارن. شما همین الان دست به چشمتون می‌خواید بزنید، کلی آدم هول و ولع داره. خود جراحی بکنن، رو باز بکنه، از سو چیز در بیاره. بهشون گفتم بعد بیهوش بشید. ایشون گفتم نمیخوام. گفتم میخوام چیکار کنم؟ ایشون گفت تو هر وقت خواستید عملو شروع کنید به من بگید، و فقط بگین چند دقیقه طول میکشه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، شما من بگیم. میگم ایشون دراز کشید، پیر مرد مثلا 70 خورده ساله، 80 ساله، که اگه بیهوش میکردن شاید اصلا نمیتونستن به هوش بیارن. میگه که ایشون دیدیم کامل بدن در اختیار ماست، عمل جبری انجام دادیم، بعد 50 دقیقه برگشت، گفتن موفقیت آمیز بود. این میگن موت اختیاری، خلع بدن، روح از بدن خلع میشه با اراده خودش، هر وقت بخواد میره، هر وقت بخواد برمیگرده. الان که اینجاست با اراده خودشه. برام اطلاع بهادینی، یکی از شاگردانشون میبر بنده میفهمد، میخواستم چند باری بگم هی یادم میرفت، الان هیچ ربطی نداره به اینی که گفتم، ولی یهو یادم افتاد، چون چند بار میخواستم بگم یادم رفت دیگه میگم. پس این ماجرات ماجرای جالبی است، از چند بعد قابلیت بررسی داره. یکی از شاگردان ایشون به ما میفهمد، تو منزل خود شاگردشون من ازشون شنیدم، نمیدونم تو این کتابا اینا هم چاپ شده یا نه، ایشون گفتن که یه وقتی من خدمت مرحوم آیت الله بهادینی رسیدم، مثلا شاید 20 سال قبل از رحلت ایشون، ماجرای عجیب. بعد ایشون فهمیدن که آیت بهادینی راحت بود، مثلا کلا عجیب بود، ریلکس، همه چیز راحت میگو، مثلا ترس چیزی هم نداشت، مثلا این مسائل اینا، حتی کم حرف بود ولی مسائل راحت میگفت. بعد مثلا شو فهمده بود که میخواستن فلانی رو رهبر کنن، ما دیدیم از اول خدا نور ولایت رو در سینه همین آسدلی خودمون قرار داده، 30 سال مثلا اول انقلاب شد، 40 سال پیش، راحت بود توی مسائل، میفهمون ایشون، ما از اول دیدیم این، اونا زور میزدن، ما دیدیم خدا نور ولایت اینجا قرار داده. بعد از این ما دیدیم و ما گفتیم و اینا ایشون زیاد داشت، و ما بچه که بودیم خدا شوخی ما رو جدی میگرفت، مثلا به یکی میگفتیم برو بمیر، واقعا میرفت میمرد، خدا هر چی ما میگفتیم جدی میگرفت. بعد ایشون فرمانده بود که، یعنی این شاگردشون که صاحب رساله در قم، ایشون فرمود خدمت آیت الله بهادینی رسیدیم، ایشون فرمودن که دیروز ملک الموت اومد اینجا به من گفت میخوای بری یا میخوای بمونی. من یکم فکر کردم، گفتم یه چند سالی مهلت بدید، شاید آدم شدم. خب آدم دیگه به چیه دیگه، ملک الموت میاد میگه میخوای بری دیگه، آدم میخواد چی بشه؟ گفتم چند سالی مهلت بدید، شاید آدم شدم. گفتم خیلی خب چند سال مهلت بدید، خداحافظ. این حالا این تو هیچ کتابی توی بحثای کلامی و اینا نیاوردن که آدم خودش میتونه اراده بکنه بیشتر عمر بکنه. این حرف عجیبش به اینه که لب کفر دقیقا، نفس خدای متعال بهش واگذار کرده چرا میخوای عمر بکنی؟ حرفای عجیبی دیگه، اینا دقیقا خود کفره دیگه، مرز کفر نیست، اینا متن کفره. البته خدا تقدیر رو نوشته، عجل رو نوشته، اینا که دیگه دست من و شما نیست، ولی تو اون عجلی که نوشته گفته نظر خودش هم برام مهمه. از اینجا از این پسره میپرسه که میخوای بری یا میخوای بمونی، میگه میخوام بمونم. نکتهش تو اینه، خیلی ها میگن میخوام بریم، اینا میتونستن 20 سال دیگه بمونن ولی رفتن، خیلی هم رفتن تا اون لب میتونستن جلوتر برن، برگشتن. اینا برمیگرده به حال نفس آدم، نفس اگه دقیق تر شد دیگه این مرگه اصلا براش حجاب نیست، هر وقت بخواد میره، هر وقت بخواد میاد، مثل بعضی از مسئولین دوتا بیعتی ما، هر وقت بخواد میره، هر وقت مثلا حجابی به اسم مرز و چه میدونم ویزا اینا ندارن، شرایط هم کلن خیلی سخت بشه کلن میرن. درست شد؟ اینایی هم که به اون ور، حتی ما باید دکتر نوعی شوخی میکنم، گفتم شما هم دوتا بیعتید، حالا ایشون صاحب این جلسه از دوتا بیعتای خوب هم ایشون، حالا دوتا پاسپورت دارن، دوتا بیعتی خوب هم داریم، خلاصه بخوام اینو عرض بکنم. اینجا مجلس خیلی نورانی و باصفایی، خدا آقای دکتر نوعی پدر بزرگوار که خلاصه افتخاری هم برای دانشگاهیان، با آقازاده های گلی که یکی بهتر و عزیزتر همشون، یعنی منزل دانش و خلاصه بیت مفاخر رو وقتی یه شوخی هم میکنیم خلاصه حمله بر جسارت و نکته اینش. بله اینا در واقع دو تابعیتی میشن، یه تابعیت کشکی علکی مثل مسئول عزیزمون، یه تابعیت کشکی علکی ایرانی دارن، یه تابعیت حقیقی انگلیسی. درست شد؟ اینجا هم همینطوره، امثال آقای بهادینی، آقای بهجت و اینا یه تابعیت کشکی دنیایی دارن، یه تابعیت حقیقی برزخی. اون وقت اون دو تابعیتی ها چطور هر وقت هر طرف ماجرا به نفع انگلیسی ها میچربه همون کارو میکنن؟ اینجا هم هر وقت طرف برزخی ماجرا میچربه همون کارو میکنن. یعنی از سر استقرار اینجاست، همونجور که اون بزرگوار از سر استقرار تو ایرانه، به دست خودش بود که اینجا نبود، این مأموریتی داره الان اومده انجام بده و برگرده ان شاء الله، همه از او یند و به او بلکه باز خواهند گشت. اینجا هم همینه، اینجا از سر استقرار مونده و اینا اصلا اینجا نیست. تعبیر امیرالمومنین ها تو نهج البلاغه فهم لولا الاجال التي كتب الله عليهم، این تعبیر فوق العاده است. یه چیز میگیم یه چیز میشنویم، نظامت علمی اصلا نداره، فکر میکنم یه نصیحت اخلاقی امرانون دارم میکنم. این نکته حالا جمع خوب بوده، هوا خوب بوده، لب آب بودن مثلا، یه چایی خوبی هم یکی گذاشته بودم اون روز دیگه، خیلی فضا با صفا بود، امرانون نکاتی فرمودن. آقا این لب حقیقت، این لب معارف، اینا لب علمه. فمن لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. اگه خدا با سرپوش عجل اینا رو نبسته بود، اینا اینجا یه لحظه یه طرفه عین نمیموندن، مال اینجا نیست، به زور نگرش داشتن. حالا بعضی به زور باید ببرن، بگم میکنه این تعلقات دیگه. قلب مال کجاست؟ به وطنه. ما یه بحث نمیده وطن داشتیم و بعد هم دادیم یه ده جلسه بعد هم وطن صحبت بکنیم. ابو عبدالله وقتی خواستن برن کربلا فهمونن هر کی وطن داره با ما بیاد بریم، موطنن الی لقاء الله، هر کی وطن داره بیاد بریم. بحث سر وطنه، آدم وطنش رو کجا بدونه. نکته جالبش اینه که هر کی تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه میفهمه وطن تا حالا اشتباه گرفته بوده، وطن رو اینجا وطن نیست. حالا اینکه دقیقاً وطن کجاست خیلی ها نمیبینن، تازه همه مرده ها نمیبینن. بشارت دادن گفتن اگه کسی خالص بود، شیعه بود، مؤمن بود، این موقع مرگش جایگاهش رو تو بهش بهش نشون میدن، یعنی وطنش رو نشون میدن، چون اکثر برزخی هم از وطنشون خبر نداره. یعنی برزخی ها اکثرا نمیدونن که آخر کجا میرن، برزخ برای همینه دیگه. تازه ما مؤمنین و بزرگانی داریم که تو برزخ هم که هستن، دقت بکنید این خیلی بامزه است، گفتیم دو تابعیتی هم اینجا فرمالیته هستن، انگار تو برزخن همیشه، دمدای بهادین اینا، اینم نیست، اینا تو برزخن که هستن فرمالیته تو برزخن، بلکه تو برزخن نیستن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. برزخی ها فکر میکنن اینا تو برزخ با اینا، اینا تو برزخن با اینا نیستن. تو قیامت هم اینا فکر میکنن اینا تو قیامت با اینا، تو قیامت هم با اینا نیستن. تو روایت فهمود اشتغل اهل الجنت بالجنه و اشتغل اهل الله بالله. بهشتی ها مشغول بهشتن، اهل الله مشغول الله. پس دو تاست که این باید بعدن عرض بکنیم، ما یه اصحاب یمین داریم یه مقربین داریم، اینا فهم میکنن با اکثر این حالات. حالا اینا که خیلی هم مال اصحاب شماله، حالا اونم باید صحبت بکنیم. خیلی دیگه طرف وضعش خوب باشه تو این تجربه نزدیک به مرگ و مسائل برزخ اینا، معمولا مال اصحاب یمینه، یعنی دو تا کار انجام داده آثارش رو داره اون ور میبینه، یه نوریه، یه تختیه، یه نمیدونم دیواریه، یه تابلوه، یه تابلو داره آب روی تابلو داره موج میخوره. اینا جلوه های سطحی عمله. اینا چطور همین دنیا سیب و گلابی. الان پدر برای بچه وقتی که دوچرخه میخره، این دوچرخه جلوه چیه؟ جلوه رحمته. بچه رحمت رو میبینه یا دوچرخه رو میبینه؟ الان 7 سالشه دوچرخه میبینه، 17 سالش میشه بابای چیکار میکنه براش؟ مثلا 18 سالش ماشین میخره، موتور میخره، میبینه رفت بالاتر، سطحش رفت بالاتر، بازم اون موقع رحمت رو میبینه یا موتور رو میبینه؟ موتور رو میبینه. چند سال بعد 30 سالش میشه باباش براش خونه میخره، باز رحمت رو میبینه یا خونه رو میبینه؟ خونه رو میبینه. این تو دنیا که بود از خدا سیب و گلابی میدید که بهش میرسه، اون بر میره سیب و گلابی یکم خوشگلتره، او تو بهی متشابه ها. ولی آی بهجت اینجا رحمت رو میدید، خدا رو میدید، اونجا هم خدا رو میبینه، نه اینجا سیب و گلابی میبینه نه اونجا. سیب و گلابی هم داره تو هر دوتاش، مشغول سیب و گلابی نیست. این تعلقات قلبه. هرچی قلب تعلقاتش عمیق‌تر میشه، صور برزخی که براش حاصل میشه دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. این حالات افراد متنوع، تو یه چیزیش تو یه بیسی همه مشترکن، همه میرن سبک شدن تو تونل نور وارد شدن، دو نفر همراهشون شدن، این مشترک بین همشون. حالا اینا بزنین تا مطلب از دست نرفته بگم، حیفه. یعنی تا ادامهش مون بزنین، حالا اینو بگم بعد ادامهش بخونه. وقتمون رو به اتمام. چرا اینا وقتی از دنیا میرن همه تونل نور میبینن؟ مؤمن و مشرک و تو وادی حق و ناس هم بنده خدا رو وقتی می‌خواستن ببرن، پدرش در بیارن، از یه تونلی رد شدن اول. این تونل چیه؟ این مثالی که دارم عرض می‌کنم خیلی فنی و دقیقه. یارا خیلی روش بازاریابی و اینا نمی‌کنم، داد و بیداد نمی‌کنم، ولی مطلب قد دانسته شود انشالله، شاید توی کتاب جای دیگه اینا پیدا نشه. مطلب اینه، همه اینا میگن آما دیدیم خیلی سبک شدیم، خیلی حال خوبی داریم. خب بعد یکم رفت بالا، رفته باز برگشته، بعد فکر می‌کنه وارد بهشت شده. حالا میگه بهشت برای این حقیقت داره، همه اینا فکر می‌کنن بهشتی شده. بهشت نیست عزیز من. بچه دقت، بچه وقتی تو عالم جنینه، وقتی میاد بیرون از جنین، شما فرض کنید نصف شب بیاد بیرون، بله، این نصف شبی هم که بیرون شب همه جا رو گرفته، بچه وقتی از رحم میاد بیرون به نسبت جنین و رحم بیرون براش روشن‌تر یا تاریک‌تره؟ روشن‌تر. این میشه تونل نور. بعد بچه‌ها که پرسیم که همه وارد تونل نور شدیم. خب بعد بچه میاد دور و برش چهار نفر وایسادن، یه زاویه، یکی دیگه داره کمکش میکنه، میگه دو نفر اونجا بودن خیلی با محبت بودن. بله، هر بچه که به دنیا میاد همه بهش محبت داره، درسته؟ اینم بخش دومش. حالا به بعدش چیه که معمولا به بخش سوم نمیرسه کسی تو این تجربه نزدیک به مرگ؟ بخش سومش اینه، میگه ببین تو ریه داری، دست و پا داری، چشم داری، گوش داری، نخواهت سالمه، از اینجا به بعد باید با این قطعات کار کنی. حالا این بچه اومده بیرون میبینه همه چی نورانی، همه مهربون، ریه نداره، با ببرنش زیر دستگاه. معمولا به این بخش سوم نمیرسن اینا، فکر میگه مرگ همینه. آقا اینقدر میگن سخت تلخه، خب از این بخش سوم این سخت تلخی ها شروع میشه. طرف شرایط و استعداد زندگی در عالم برزخ و استفاده از موهبت های برزخی را ندارد، این میشه بدبختی تو عالم برزخ. حالا خیلی از این عزیزان که تو این جلسه هستن از استاد از ما جناب شجاعی استفاده کردن. استاد شجاعی تو این بحثا دیگه واقعا خریت فنه، تو این بخشا مثل ایشون من کسی ندیدم که بحث قیاس عالم برزخ با عالم جنین واقعا قشنگ‌ترین کسی که من دیدم تو این بخشا صحبت کرده ایشونه. بحثای معادشون و اینا هم که در دسترس هست و همه میتونن استفاده کنن. ایشون 10-20 تا وجه شباهت و اینها رو بحث میکنه، نکات خیلی خوب و قابل استفاده هم مطرح میکنه. خلاصه وضعیت اینه. حالا اون چرا میره وادی حق و ناس؟ چون ظلم کرده، مثل اینکه کسی بزنه چشمشو کور بکنه. حالا یه بچه چشم نداره، یه بچه ریه نداره، یه بچه قلبش مشکل داره. حالا در مورد بچه قلب مشکلم گفتم، یادم بنداز یه نکته عرض بکنم، یه بچه بیماری نیاز به کمک داره، بعد جلسه عرض میکنه. گفتم یادم اومد. این بچه مشکل قلبی داره اینجا، بله، بس که وقت اونم تموم شد. یا سوال یا اتمام وقت. آها بله، چشم. نوشتن که خیلی از عزیزان از ماجرای بحث آن سوی مرگ شد در جمع نباشن، بحث وادی حق و ناس رو بگید. آقای دکتر میگه که من وادی حق و ناس که داستان سوم کتابه، میگه که ما رو بردن توی وادی که من اسمشو گذاشتم، خودشون میگه من اسمشو گذاشتم وادی حق و ناس، ولی خوب اسم گذاشته دیگه، خوب مون دیگه روش. واقعا یعنی خود برزخیان به این اسم احتمالاً میشناسنش. میگم دکتر چون تو کتاب گفته وادی حق و ناس، ما بعدش میگم وادی حق و ناس. میگه اونجا رفتم و خلاصه دیدم که هر چی که کار انجام دادم اونجاست و همه کسایی که حق میگردنشون دارم اونجا هستن. میگه خراش کشیدم رو ماشین، دیدم که صاحب ماشین اونجاست، موکلش البته، صورتش اونجاست و من میگه که رنگ ماشین رو من برگردم. 10 دقیقه کسی وقت تلف کردم که 10 دقیقه رو من برگردم. چند پیش که خیابون ماشین گذاشتیم رفتیم برگشتیم دیدیم ماشینی بغل اون پارک کرد. هر چی وایسادیم مشخصه دوبلم پارک کرده از جلو آقا نمی‌رسیم دیگه. کلی معطل شدیم بعد اومدیم ریلکس رفت سر ماشین رو گفتم آقا جای پارک کردن گفت کلا من چقدر شد. بعد دیدم طلبکارو یعنی فرار کرده ما رو بزن چون من اصلا من متهمم دیگه الان اگه اونم بیگار نمی‌کنه من چون آخوندم من به فوشو بخورم به آخر من می‌خوردم فوشو که لطف کردیشون نداد فوش. بعد دیدم مثلا یه رو بیگه رفت گفتم این بدبخت چجور چیکار بخواد بکنه با یه رو به وادی حق الناس یعنی یه رو وادی حق الناس بدهکاره از کجاش میخواد بیاره یه رو تو یه رو کلی کار میشد کرد به طور بسیگم در اون طرف چی کاره بوده یه رو بس کی تلف کردی اون یه رو طرف میتونست 10 تا کتاب بنویسه میگن آقا 10 تا کتاب هم باید تو یه رو که تلف شده به آقا برگردون اون وادی حق الناس. حالا وقتی کسی ظلم کرده شرایط بهره وری نداره این ماجرای عالم برزخه تجربه نزدیک به مرگ داره سبک خوشگل راحت بل از عالم جنین محدود اومده بیرون یا زمین وسیع بعد دست و پاشو تکون میده تا حالا دست و پایی نداشت چیزایی که میبینه عجیب غریبه کولر روشنه بخاری روشنه تلویزیون روشنه تصویرا میاد میره بچه نگاه میکنه تعجب میکنه میگه اینجا چه خبره. خب عزیزم اینا اول ماجرا دست و پا داری که اینجا زندگی کنی اینا فقط رفتن دیدن اون چه خبر دست و پا ندارن خیلی ها. این اصل ماجراست. خب این ماجرا متن رو بخونم تموم کنم. اون موجودات رفتند و بن دکترها دید که از کارشون دست کشیده ملحفه روی صورت او کشیدن میتوانه صدای افرادی رو از توی راه رو بشنمه که پزشکان و پرستاران که چند ثانیه پیش بیمار جوان خود رو از دست داده بودن دلداری میدادن. یک دانشجوی پرستاری کنار او مانده بود و داشت به آرامی گریه میکرد. او در دوران طولانی بستری بودن بن از او پرستاری کرد و اونها با حسابی با هم دوست شده بودن. ناگهان آن موجودات نورانی دوباره ظاهر شدند و به او گفتند که میتواند به جسمش برگردد. باور کردنش برای بن سخت بود. او فکر میکرد که مرده است و اوضاع احوال هم همین را نشان میداد. حالا این دو روح به او میگفتند که میتواند به جسمش برگردد، جسمی که از نظر پزشکان جنازه بیشتر نبود. بن با حالتی که شبیه به سکسکه بود به داخل جسمش برگشت. او ملحفه را کنار زد، سوزن را از سینه‌اش بیرون کشید و فریاد زد من زنده‌ام. ماجراهای الان یادم اومد که حالا ان شاءالله بعداً عرض خواهم کرد خدمت عزیزان و این بحث رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد. احتمال داره یعنی ما این جلسه قرار بود بنا بود که حرم هماهنگ شده بود مسجد صدیقی ها و یک کمی ناهماهنگی های پیش اومد برای امروز جمعه قطعی نشد که آقای دکتر نوری هم چون لطف داشتند و از سر محبت و مرحمتی که دارن هی فهمیدن که آقا برنامه اینجا باشه جلسه اینجا باشه. ما دوستشیم این فضای بشترزایی که با دوستان داشتیم خیلی فضای خاص و خوبی بود. هوای سرد اجازه نمیداد که بحث اونجا ادامه داشته باشه. بعد دیدیم که بهتر اینجا حرمه که هم در دسترس همه است، هم از محیط نورانی حرم استفاده میکنیم. این جلسه من خدمت عزیزان که هم باب آشنایی باز بشه و همدیگر رو ببینیم و خلاصه محضر عزیزان باشیم. اگر جلسه بعد حرم باشه چند درصد عزیزان موافقن و بهتر راغبن به اینکه حرم باشه؟ بله همین ساعت جمعه ها. بله بعدش میشه نماز جمعه، یعنی قبل نماز جمعه جلسه که تموم بشه عزیزان میتونن نماز جمعه. اینجا بهتره یا حرم؟ اینجا بهتره؟ بله. خب اون فضاش اون چیزو نداره دیگه، یعنی فضای دخمه مانندیه. ما میخوایم دورو قبرها بشینیم و تو اون فضای با مرده ها خلاصه عشق و حال کنیم. خب اینو از این نکته من عرض تمام کنم بعد
مزاحمت داره دکتر
نظری. چش حالا اگرم برنامه‌مون حرم شد که اعلام میشه تو کانال ما دیگه چون آقای دکتر خیلی محبت و لطف داشتن وعده کردیم که یه جلسه رو اینجا در طول هفته داشته باشیم، حالا یه روز و ساعتی که برای عزیزان مهیا باشه. این بحثمون رو جمعه صبح ادامه میدیم یا اینجا یا حرم. اگه حرم شد این بحثمون یه بحث دیگه اینجا خواهیم داشت که من تو ذهنم بود سوره مبارکه متففین رو با هم بحث بکنیم. سوره متففین همین مباحثی که اینجا می‌خوایم بگیم بحث قرآنیشه، ابرار و مقربین و وضعیت برزخی و قیامت و اینها که اون بحث ما چون از دو سه سال پیش وعده داده بودیم هی داشته باشیم و فرصتش پیش نمی اومد اونم چیزی که بعد حتما مطرح بشه. اگه این بحث جمعه اینجا پیدا کرد، ادامه پیدا کرد که همین بحث، اگه ادامه پیدا نکرد یه روز دیگه در هفته بحث سلوم را که متففین و انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علیه و سیده محمد و آله.